در واقع میشن چون نهاد عمومی غیر دولتی
هستن. بله
این درست دولتی نیستن، دستگاه اما نهاد عمومی غیر دولتی
و زیر بارم نمیرن
و نه الحمدلله این در واقع داریم مجاب میکنیم و هیچ کس نمیتونه از این فرار کنه. ما با صراحت هم اعلام کردیم تمام کسانی که نیروی شرکتی هستند و با دستگاه اجرایی، چه دستگاه اجرایی دولتی چه دستگاه اجرایی عمومی غیر دولتی، نه دستگاه خصوصی رو ما
حالا اون بحث شرکتای
که آره اینا حتما مشمول این تر میشن. ما حدود دو سه هفته پیش سه تا جلسه بسیار مهم داشتیم. یه جلسه در کمیسیون اصل 90 برگزار شد که در واقع کمیسیون اجتماعی با هم با آقای دکتر رفیع‌زاده و هم با آقایان یعنی نمایندگان سازمان برنامه بودجه برگزار شد. من اینو قبلا بگم که آقای رئیس جمهور یک کمیته رو درست کردن، دستور دادن، تشکیل شد. این کمیته در واقع کمیته 3 نفره بود، کمیته خاص بهش میگن که یک متشکل از آقای انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، آقای دکتر پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه و آقای دکتر رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدام کشور که قرار بود اینا پیشنهاد بدن به هیئت وزیرانه. دیگه ما مسیر مجلس رو نریم، چون اگه مسیر مجلس رو بریم با لایه یا تر دوباره با بنبستی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه میشیم. به همین خاطر ما گفتیم کار باید در دولت و به واسطه مصوبه هیئت وزیران تمام بشه. خب اون در اونجا دو تا سناریو مطرح شد. یه سناریو این بود که شرکت های واسطه حذف و نیروهای شرکتی با دستگاه اجرایی مستقیما قرارداد کار معین منعقد کنند. حالا سوال، بعضیا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و بعضی دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند. اونهایی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند خب قرارداد کار معین، اما اونهایی که دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند یعنی دیپلم و زیر دیپلم هستند، اینها در قالب ماده 124 قانون خدمات کشوری به عنوان در واقع مشمول قانون کار میشن. این فرقی نمیکنه، برخلاف اینها هم صاحب قرارداد میشن. این سناریوی اول، اون هزینه بالاسری که شرکت ها میگیرن خب اینها بین اینها توزیع میشن، حقوقشون افزایش پیدا میکنه بدون اینکه هیچ بار مالی بر دولت
داشته باشه،
ایجاد بشه. این خیلی نکته مهمه.
مهم.
اما سناریوی دوم این بود که نه، شرکت های واسطه باشن اما نیروهای شرکتی مستقیما این دستگاه اجرایی به حساب اینها حقوق واریز کنه، این حقوق رو به حساب شرکت واریز نکنه تا شرکت به حساب اینها
بودنشون بشه.
اصلا بحثش این بود که حقوقا دیر میرسه دو ماه، اصلا اینجوری گفتم، اصلا این حرف ما اونجا به صراحت گفتیم، گفتم آقای رفیع‌زاده، آقای دکتر رفیع‌زاده، مجلس زیر بار این نخواهد رفت چون این ما رو به نقطه صفر میزنه، بازگشت به عقبه، بازگشت به نقطه صفر. چون بحث ما بحث نیروهای شرکتی که معترض هستن با حدود 1 میلیون نفر در کشور با خانواده هاشون که بوده 4-5 میلیون نفر میشن، که اینها در واقع میگن ما ثبات نداریم، ما 20 سال 25 سال همچنان به عنوان نیروی
شرکتی
کجا میتونه بره؟ الان هر لحظه ممکنه اخراج بشه، هر لحظه ممکنه باش قطع رابطه بشه، حقوقشون در حد بسیار بسیار نازلیه. من ادعا نمی کنم حقوق بقیه کارمندا خوبه، نه اینجوری نیست، ولی اینها در مقایسه وضعیتشون بدتری بود، که البته نیروهای شرکتی در صدا سیم تا همه جا هستن، یعنی ما هر کجا میریم در واقع اینها هستن. و سناریوی دوم این بود که مستقیما ما سناریوی دوم قبول نمی کنیم، همون سناریوی اول کوتاه نمیایم. یه دیدار با آیت الله آملی لاریج رئیس مجمع تشخیص مسائل نظام داشتیم، یه جلسه خوبی بود، یک سازوکارهایی اونجا تعریف کردیم که اگر با بن‌بست در دولت مواجه بشیم بیایم از اون طریق اقدام کنیم. اما خوشبختانه دیداری که ما با دکتر عارف داشتیم، معاون اول محترم
رئیس
جمهور، یک دیدار بسیار خوبی بود. دیدیم آقای دکتر عارف اونجا اعلام کردن به صراحت که ما همون سناریوی اول رو دولت قبول داره، یعنی حذف شرکت های واسطه و حجمی و انعقاد قرارداد با چی. البته اجرای همین خب مشکلاتی داره، اولا باید آمار دقیق مشخص بشه و ثانیا باید سوابق مشخص بشه. کیا؟ آیا اونهایی که همین الان اومدن نیروی شرکتی شدن به امسال، یا نه باید بگیم ظرف 3 سال اخیر مثلا سابقه اینها با سازوکار اجرایی باید مشخص بشه با آیین نامه. البته این پیشنهاد در دستور کاره هیئت وزیران هست، ما منتظریم که ان شاء الله به زودی این در هیئت وزیران مطرح بشه، چون از کمیسیون ها اومد بیرون با 2 تا سناریو پیشنهاد که آقای دکتر عارف بودن، همون سناریو اول رو در نظر میگیریم و حرفش برای ما حجت. البته آقای رئیس جمهور هم در اگر یادتون باشه در شورای انتخاباتیشون اینو مطرح کردن، بحث تبدیل وضعیت رو احساس میکنم که مخالفین هم داره. البته ما اعلام کردیم که اگر مخالفین به مخالفشون ادامه بدن ما اسامی اونها رو افشا خواهیم کرد. ما با هیچ کس شوخی نداریم در این مسئله. این در واقع
چون این مخالفان کم هم نیستن.
بله نیست. حتما ما این باید حل بشه تا دل مردم، دل شاید 4-5 میلیون عزیزان شرکتی و خانواده هاشون شاد بشه و این کمترین کاریست که دولت جمهوری اسلامی یا مجلس میتونه برای این عزیزان انجام بده.
خب حالا فکر میکنید که میشه زمانی مشخص کرد که بدونیم که این اتفاق کی میفته؟ چون این خبرهای خوب بالاخره خوبه دیگه، همه امیدوارن.
آره.
ولی ما یه موقعی میبینیم که یه خبری مثلا 4 سال مسکوت مونده، همجور بلا تکلیف حرف زده شده، طرح داده آره. شده.
ببینید آیا احمدی عزیز، ما امروز مجلس هستیم. مجلس شورای اسلامی نهاد اجرایی نیست، نهاد نظارتیه و تقنینیه. توپ در زمین دولت و توپ در زمین آقای دکتر عارف و آقای دکتر عارف. آقای دکتر عارف، شما معاون اول رئیس جمهور هستید و شما باید تصمیم بگیرید که در هیئت وزیران چه میکنید. ما منتظریم، این در دستور کاره. خب بالاخره ما الان طرح‌ها و لوایح داریم که الان چند ماه دستور کار مجلس با به نوبت بره اونجاها، اینم نوبتیه. لابد اصلا من قراره که اینو با داریم پیگیری میکنیم. انشالله فکر کنم فردا شب هم به جلسه کمیسیون اجتماعی داره
تو همین راستا.
بله در همین راستا با رئیس سازمان اداری استخدامی. البته همین موضوع و موضوعات دیگه است دیگه که در واقع داریم به اون سمت داریم حرکت میکنیم. انشالله بتونیم این مسیر رو باز کنیم. البته ما در بحث فوق‌العاده خاص اونجا هم کمیسیون اجتماعی یه حرکت خوبی در مجلس کرد و مجلس تصویب کرد که اگر لازم باشه ما راجع به فرد خواستم صحبت کنم.
خب حالا راجع به اون صحبت میکنم. من خدمت دوستان بگم که من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خب حالا بپردازیم به این موضوع جدید.
شما میدونید که حقوق بین حقوق کارمندان در یک سطح، یعنی هر دو فوق لیسانس، هر دو 15 سال سابقه، در دو وزارتخانه مختلف حقوقش متفاوته. حالا با بعضی از وزارتخانه ها رو من نمیگم که چقدر متفاوته.
آره.
نمیخوام باز کنم اینجا. اونها هم حقشون، ما باید تلاش کنیم که ارتقا بدیم حقوق رو. نمیگم اونها خیلی زیاد میگیرن، نه
اینا خیلی کم میگیرن.
بله اینا خیلی کم میگیرن. یعنی من
واقعا خودش شده واقعا صد طبقاتی. خب
که واقعا اینجا در قانون برنامه هفتم یه حکمی هست، ماده 106ش، که اعلام میکنه به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت این فوق‌العاده خاص رو در حقیقت طراحی کرد. قانون برنامه هفتم یه بحثی مطرح شد راجع به حقوق شهرداری ها کارکنان، چون اسم شهرداری ها اونجا نبود، مثلا اسم صدا سیما نبود، اسم مثلا بعضی از نهادهای نیروهای مسلح نبود، دستگاه اجرایی بود، یعنی وزارتخانه ها. بعد اینجا بود که یه طرحی رو یکی از همکاران مطرح کرد و ما حمایت کردیم، اتون در صحن رای آورد این که کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی، همین شهرداری ها و صدا سیما و نمیدونم نیروهای مسلح و عزیزان نیروهای مسلح حقوقشون خوب نیست، واقعا در یه سطح نازلی هستن، یه واقعیت. به همین جهت ما همه اینها رو مصوبه گرفتیم، شورای متمدن تایید کرد، در مجمع دیدیم که اشکال گرفتن. من خودم رفتم در مجمع به اتفاق یک از همکاران دفاع کردیم و خوشبختانه با اختلاف یک رأی این
رأی
مغایر با سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد. که البته خوشحالم که یکی از این اعضای هیئت دولت اونجا نبود، چون اگه بود این رأی نمی‌شد. اگه اون رأی میداد، حالا اینجا من دارم میگم دیگه، ایشون اگه بود، چون
اون یک نفر رأیه،
اگه بود اون تصویب نمیشد. خب خدا رو شکر غیبت داشت و اون رأی انجام شد.
بعد غیبت کنه.
آره آره. بعد البته با اعتراض دولت مواجه شدیم و بعضی از آقایون گفتن آها یه بار عظیم مالی بر عهده دولت و دولت توان نداره، به یک دستور عمل و شیمنامه تهیه کردن. اونجا وقتی انتقاداتی مطرح است، ما داریم رصد میکنیم، داریم پیگیری میکنیم، انشالله بریم جلو و این مسئله رو حل کنیم. البته من نمیگم ظرف این ماه آینده یا امسال حل میشه، نه، واقعا یک بحث میدونی محدودیت های منابع واقعیت، تحریم های ظالمانه دشمن، ما واقعیت ها رو درک کنیم. مردم ما هم اینو میفهمن، یعنی هم دلی میکنن. منو از تبعیض نگران، ما باید کاری کنیم که این فاصله ها کم بشه، فاصله میان دستگاه های اجرایی و دستگاه های عمومی غیر دولتی از نظر پرداخت ها کم شون، عدالت انجام، یعنی اون عدالت لمس حس بشه برای مردم. این فکر میکنم این مسیر رو داریم میریم جلو، مسیر سخت
وگرنه با حلوا حلوا کردن تنشینیم
و دشواریه و دشواریه. مردم عزیز بدونن وقتی ما قانون تصویب میکنیم و قانون قطعی و لازم رو اجرا میشه، این معنی پایان کار نیست، تازه باید مذاکره کنیم، رایزنی کنیم، لابی کنیم، اینو ببینیم، اونو ببینیم، منابع پیدا کنیم، ببینیم سازمان برنامه بودجه بیا مجلس، بالاخره در یه بدبستون ها اینها رو قانع کنیم که در واقع این مسئله اجرا
این اتفاق بیفته. وضعیت حالی که دوستان گفتن حالا پیامک زدن، دوستان عزیزم که الان دارن ما رو میشنون، اگر حالا بحث استخدامی و شرکتی بودن و تپیل وضعیتشون هستش، میتونن از طریق سامان پیامکی 301035 شما در ارتباط باشن. دوستان عزیز گفتن این وضعیت شرکت ها چی میشه اون وقت؟ حالا شاید خودشون شرکت دارن، حالا دغدغه‌شون اینه.
خب شرکت های حجمی هستن، شرکت های تامین نیروی انسانی هستن، اینها میرن، البته شرکت های پیمانکاری سر جاش هست، ما بتیم نیروهای شرکتی. خب بسیار از این شرکت ها هستن که قرارداد پیمانکاری دارن، یک کار خاص دارن انجام میدن. مثلا یه شرکتی میاد برای یه وزارتخونه مثلا قرارداد میبنده، مثلا بیاد اینجا رو بازسازی کنه، ساختمانش. خب این که شرکتی نمیشن اونا. خب پس این نیروها آره، شرکت ها میتونن کار برای شرکت ها در کشور زیاده، نگران نباشن.
حالا همیشه این وضعیت بود، حالا شما گفتید حالا یک کمیسیون اجتماعی گزارش شفاف از تعداد نیروهای شرکتی و وضعیت کنونی داره.
بله دیگه گفتیم ما 730 هزار نفر در سامانه سایر،
یا گفتید 200 نفر یا ممکنه
یه 200 هزار نفری حتما ثبت نام نکردن یا نرسیدن به ثبت نام، یا بعضی از این دستگاه های اجرایی این لیست رو ارسال نکردن، یا اون شرکت ها مانع شدن. اینها باعث شد که ما آمار دقیق نشده باشیم، ولی تحلیل ما اینه که حدود 1 میلیون نفر نیروی شرکتی داریم.
آیا دکتر حالا همیشه عمدتا دولت و مجلس کمبود بودجه رو به عنوان مانع اصلی در واقع اعلام میکنن، چه راهکار مشخصی اصلا برای تأمین منابع مالی پایدار حالا جهت رسمی سازی نیرو ارائه میشه؟
ببینید بالاخره منابع کشور مشخصه دیگه، یعنی شما یا باید از مالیات در حقیقت کسب درآمد بشه، یا از نفت و مشتقات نفتی مثل گاز، صادرات اینها. خب اینها مشخصه. بعضی وقتا خب بعضی موارد هست که خود شرکت های دولتی به میگه مشکلاتی که ما داریم، و من اینجا میخوام اگه اجازه بدید اینو باز کنم مقداری، یکی از مشکلات ما دولتی بودن اموره. یعنی وقتی شما یه شرکت دولتی هستید، مثلا ما در شستا در صندوق بازشرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق هایی که دولتی هستن یا نهاد عمومی غیر دولتی هستن، من نمیخوام، یعنی همه اینها بالاخره دولت وجود داره، و شستا وقتی میگیم متاسفانه یا بقیه شرکت های دولتی که ما خیلی زیاد داریم غالبا زیانده هستن. چرا؟ آی رئیس جمهور پزشکان یک حرف خوبی که زد، این باید عمل بشه و ما در کمیسیون اجتماعی اینو پیگیری هستم، خود شخص بنده اینو پیگیری میکنم که آقا برای مدیران و هیئت مدیره جز مدیران شرکت هستن، ما باید کارنامه مشخص کنیم. آقا شما هیئت مدیره هستید، میدونید متاسفانه بعضی از این شرکت ها حیات خلوت یه عده خاص شده.
بله
این واقعیته، این واقعیت رو همه مردم هم میدونن. باید این رو پایان بدیم. چجوری باید پایان بدیم؟ باید پاسخگو کنیم مدیران شرکت رو. شما در چه وضعیتی؟ شما شرکت رو تحویل گرفتی مثلا با 20 همت سود، بعد از 4 سال تحویل دادی با 2 همت مثلا زیان. چرا؟ باید پاسخگو بشه، باید بررسی بشه، باید دقیق بشه، باید به مراجع قضایی معرفی بشن این مدیران. مگه میشه این بی‌ارزگی ها، این ناکارآمدی ها، این انتصاب های خاص، اینا همه عواملی هست. اگر ما شما فساب کنید سامی سازمان تامین اجتماعی همش داره خط اعتباری، چون با کمبود منابع است باید حقوق بازنشستگان رو بده دیگه، همش خط اعتباری از دولت کمک میگیره، خط اعتباری، در حالی که اون شستا سازمان در واقع اون شرکت سرمایه تبیشن اون باید اونقدر قوی باشه، شرکت هاش خیلی شرکت داره، 200 شرکت داره، با تامین کنه حقوق بازنشستگان. حتی شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی 90% حقوق بازنشستگان کشوری رو دولت داره میده.
خب حالا مجلس اون شرکت ها نظارت میشه.
بله بله اینو ما داریم، اینو داریم پیگیری میکنیم و قوی هم پیگیری میکنیم. اینکه میام شناسنامه مدیران اینه که کسی جرأت نکنه بیاد در یک مسئولیتی قرار بگیره و یک شرکت رو نابود کنه، همه آورده شرکت رو نابود کنه. اینو باید بررسی بشه، همه اینها باید پاسخگو بشن. این سیستم و نظام پاسخگویی و شایسته سالاری است که کار ما رو به سامان میتونه برسونه. بالاخره باید از این جای شروع کنیم. الحمدلله البته در دولت های پزشکیان بعضی از این وزارتخونه ها من دیدم کارگروه درست کردن، اعلام کردن که هر کی ادعا میکنه میتونه یه شرکتی رو مدیریت کنه بیاد با رزومه. خیلی از این طریق شدن مدیر شرکت های مثلا خیلی بزرگ، واقعا من اینو شاهد بودم. اما در اکثر مواقع اینجوری نیست.
اینجور نیست.
در اکثر مواقع با ارتباط هست، با رانت، با نمیدونم ارتباطه. اینجوریه. یعنی ما اینو رد نمی‌کنیم، ولی باید به این مسیر حرکت کنیم.
آقای شما در چند وقت پیش تو صحبتاشون داشتم میگفتن که خیلی از این مؤسسه‌ها و شرکت‌ها هستن که هیچ باری ندارن، ولی بودجه کلانی رو در واقع سالانه می‌گیرن. خودمونم حالا می‌دونیم دیگه، بالاخره هستن شرکت‌ها. اینها رو چرا در واقع مجلس نظارتی اون به اون صورت نداره؟
ببین، مجلس ابزارهایی که داره، یا گفتم، یا مثلا در قالب تذکر به دستگاه اجرایی و وزرای مربوطه است، یا در قالب سوال، طرح سواله که اگر سوال قانع نشود مجلس کارت زرد میده. میدونی اگه دو تا
خود مجلس میدونه که مثلا این بودجه که الان دولت اومده ارائه داده، خب درسا برای شرکت های هستش که هیچ سوده‌ای ندارن. در صورت چرا خودش در واقع مجلس چه اقدامی انجام نمیده؟
خب ببین، عده بودجه خب پیشنهادی دولته. مجلس زیاد نمیتونه روی بودجه پیشنهادی دولت زیاد اون رو تغییر بده. وقت دولت میگه من نمیتونم اجرا کنم. ببینید، اونها ما باید اون ساختار بودجه ریزی رو تغییر بدیم. یعنی در واقع بودجه رو عملیاتی کنیم. اما بودجه عملیاتی نیست. خوشبختانه امسال ما در مجلس تصویب کردیم که دیگه احکام بودجه حذف بشه، فقط جداول بیاد. یعنی بودجه یه مرحله‌ای بشه. یعنی شفاف سازی بشه که آقا این درآمد ما آتومنه، هزینه ما بیتومنه، و این تعادل و بالانس برای چیه. البته تلاش شده که ما
به نظر مهمتر از اون نتیجه کاره. آره. نتیجه کار حالا اینکه بله من
آره نه انجام میدیم، ولی بالاخره همیشه ما با کسری بودجه مواجه هستیم. شرایط خاص پیش میاد دیگه، شرایط خاص پیش میاد. ما اینا نباید کتمان کنیم. در طراحی یک بودجه همه عوامل باید در نظر ما، مثلا در شرایط خب بعضی وقتا در کشور در شرایط جنگی ما احتمال میدادیم، به همین خاطر یه بودجه انقباضی هم تهیه شد، بودجه محرمانه. و همین خاطر هم دولت هم مجلس خودشون رو برای هر شرایطی ما آماده کردیم. البته مشکلات هست، من نمیخوام بگم مقصر کیه، ولی بالاخره هم مجلس هم دولت هم نهادهای نظارتی همه با دست به دست هم بدیم. اون چیزی که شما میفرمایید، چرا باید به شرکت های دولتی که زیانده هستن، هیچ خاصیتی ندارن، این همه ما در واقع پول بدیم، خط اعتباری بدیم؟ حالا بعضی از مثلا حتی شرکت های خودروساز، مثلا شما میدونید چقدر زیاد زیان انباشته دارن و اینها باید پاسخگو باشن، و متاسفانه یک فضاهایی هست که اینها باید در هم شکسته بشه، این تابوها باید در هم شکسته بشه، و این شفافیت هست که میتونه در حقیقت فضا رو به سامان بده، که البته مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست.
بسیار ممنون. البته باز هم با شما خواهیم بود. ما تا یک نیروی خوبی رو به دست میاریم دیگه ول نمی کنیم، خسته‌شون نمی‌کنیم. خب من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. بریم به اتاق فرمان. ساعت 18:47 دقیقه است. تا چند دقیقه باشون صحبت میکنیم و در خدمتشون خواهیم بود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 MHz.
خب دوستان عزیز، همطور که خدمتون عرض کردم، در خدمت جناب آقای دکتر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم. خب آقای دکتر، بپردازیم به بحث یارانه ها. همین دیروز بود که بحث این که 6 میلیون نفر از در واقع حیطه یارانه ها خارج شدن، این وضعیت همچنان ادامه داره؟ آیا این اصلا وضعیت یارانه ها بحث کوچیکی نیست؟ یعنی سالهای سال این بحث همچنان بحث برانگیز شده، ولی اینکه آیا واقعا این ادامه داره، این دهک ها کم کردن نمیدونم بحث یارانه ها، مخصوصا یارانه انرژی، یا نه یک جای متوقف میشه، یا اصلا سودی داره برای ما؟
بحث یارانه ها و هدفمندی یارانه های بحث مستوفایی است در کشور. ببینید ما خب دهک‌بندی که کردیم از 1 تا 10، خب در واقع معیارهایی گذاشتیم، شاخصهایی گذاشتیم که این شاخصها به نظر من الان دیگه کافی و وافی به مقصود نیست. هرچند ما در مجلس تصفیه کردیم در لایه بودجه 1404 که یارانه دهک های بالا یعنی 8 و 9 و 10 حذف بشه و کمک بشه به در واقع دهک های پایین تر که قشر آسیب پذیر و محروم جامعه هستند. متاسفانه در اینجا ما مشکلات زیادی داریم که البته گفتگو داریم میکنیم با هم وزیر کار بارها و هم با سایر مسئولین زیرب در سازمان هدفمندی یارانه ها که این شاخص ها رو ما بتونیم بروز رسانی کنیم. مثلا شما حساب کنید که یه خانواده آیا باید بر اساس هزینه، یعنی هزینه درآمد سال باید حساب کنیم که این رو ببینیم دهک بندی کنیم دهکش چنده، یا بر اساس هزینه ماهانه باید اینو محاسبه کنیم یا هر چند وقت. خب الان بر اساس سالیانه حساب میشه، اما من حرفم اینه که ما باید این رو آپدیت کنیم، در مدت کوتاه‌تر اینا رو آپدیت کنیم، در حقیقت هر 3 ماه یک بار اینا رو آپدیت کنیم، شاخص ها هم تغییر بدیم. الان شما میدونید که خط فقر مقادیرش رفته بالاتر، نگه یه خانواده مثلا یه ماشین یا اتومبیل خودرو داشته باشه در حد پراید با یه خونه مثلا داشته باشه، خونه نقلی 70 متری، آیا این دهک 8 قرار میگیره؟ یا مثلا یه تراکنش مالیش اصولا بعضی وقتا به خاطر درمانه، یعنی شما حساب کنید شما قرض قله میگیره، یک بحث اضطراری درمان پیش میاد 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون هزینه درمان میگیره. خب همینو سازمان معیار قرار میدن و این یارانشو قطع میکنه. خب اینجاست که در حقیقت هم مجلس داره این بخش نظارت میکنه، خیلی ما حساس شدیم در این قضیه که بتونیم این شاخص ها رو دگرگون کنیم، بروز کنیم، کارآمدتر کنیم، واقعی تر کنیم و در حقیقت این راه اعتراض رو باز بگذاریم که الان باز هست، اما اینو مؤثر به طور مؤثر باز بذاریم. این بحث یارانه هاست. اما آقای احمدی شما میدونید که خود یارانه ها هم به تورم دامن میزنه، باید ما یک راهکاری که البته خود مجلس هم در لایحه داشته شد بس کالا برگه، ما باید بیشتر بونهای کالا بدیم به مردم، یعنی کالا در قالب کالا برگ به جای اینکه یارانه نقدی بدیم. این مسئله رو باید ما این رو حل کنیم و به این سمت باید بریم. راجع به نان مثلا من میخوام یه مثال بزنم، این خیلی مهمه. الان بحث نانی نو و بحث نان و یارانه‌ای که برای نان میدیم، خب اینجا با مشکلات جدی ما مواجه هستیم، چون اینجا بحث تراکنشه. شما مثلا میایید مثلا در مازندران ما حساب کنید که 3 میلیون 200 هزار جمعیت هستن، ولی در ایام تعطیلات حتی غیر تعطیلات 6 میلیون 7 میلیون مسافر داره. خب شما وقتی این بحث تراکنش مالی وقتی این کارو انجام میدی، واقعا چقدر خب بعضی وقتا اون دستگاه پوز کار نمیکنه، بعد قطعه خیلی قطعیه، بعد مشکلات ارتباطی عجیبی از جمله دستگاه پوز خب این انجام نمیشد، همین باعث سهمیه نانوای ها قطع میشد. آقا چون فروش شما اینقدر پایین بوده، به اساس فروش سیستم فروش عرضه و تقاضا این کار انجام میدن. همین مشکلات زیادی رو ایجاد کرد که الان ما میبینیم تو صفهای طویلی در برخی از شهرهای شمالی از جمله مثلا در شهرستان بابور، در سایی، در جاهای مختلف، در قائم شهر، همه جا در استان مازندران، من که شاهد این قضیه هستم دارم اون به عنوان پایلوت و نمونه دارم میگم هست و این مشکل باید حل بشه. یه پیشنهادی دادن، این پیشنهاد مهمه، میگن هر ایرانی 7.5 کیلو آرد مصرف میکنه در ماه، یعنی سالانه. خب این 7.5 کیلو اگه ما یارانه رو حساب کنیم، مثلا قیمت آزاد حساب کنیم، مثلا میشه هر کیلو آرد 40 تومن، مثلا میشه 300 هزار تومن سهم هر ایرانی میشه. اگه ما همینو در قالب یارانه، نه پول نقدی، نه یک کارت مخصوص بهش بدیم که فقط با اون بتونه نون بخره، خب خودش 100 تا 150 تومن که پول میداد با همین قیمت نان، میشد 400. من به نظر میرسه اگر ما به جای اینکه یارانه نقدی یعنی مستقیم روی گندم و آرد بدیم، بیایم این یارانه ها رو بین مردم توزیع کنیم به این صورت، باور کنید مشکل حل میشه. نه صف هست، نه بیکیفیتی نان هست، چون وقت رقابت ایجاد میشه بین نانواها و مردم هم احساس امنیت بیشتری میکنن. در حقیقت هر ایرانی مای 400 تا 500 هزار تومان بیشتر نان مصرف نمیکنه، هر ایرانی سر اگه 4 نفر باشن میشه 2 میلیون تومان. در واقع این مشکل میشه حل کرد. یه تصمیم شجاعانه میخواد. البته این تر باز این پیشنهادات مطرح شد در جای خودش باید قانونمند بشه. مدیش کس جرأت نمیکنه اینا رو مطرح کنه. باید واقعیت ها به مردم بگیم که آقا این مشکل نان، این مشکل قاچاق، این مشکل حل نمیشه مگر اینکه این رو اصولی در نظر بگیریم. یعنی واقعا ما به جای اینکه یارانه مستقیم روی آرد و نان بدیم، این یارانه رو در قالب اعتبار، کارت اعتباری به مردم بدیم و در عوض اون نان رو آزاد کنیم و هم آزاد پز میشه و هم کیفیت بالاتر میشه، هم رقابت، هم نصفه و واقعا این فضا اینجوری میشه. یعنی بعضی وقتا تصمیمات اصولی جراحی که ممکنه یه مقداری اول شک کننده باشه اما میتونه ما رو در مسیر تثبیت و درستی قرار بده.
آیا دکتر حالا بحث یارانه انرژی رو بخوام در رابطه با اون صحبت بکنیم، بحث بنزین هست که خب حالا سالهاست میگن یارانه بنزین داره خیلی ارزون در اختیار در واقع بخش خاصی قرار میگیره. خب یه عده‌ای هم خودرو ندارن، به نظر من حقشون تضعیف میشه دیگه. این وسط موضوع یارانه انرژی و بنزین بالاخره به کجا میرسه؟ آیا مجلس واقعا عزم خاصی برای این زمینه داره یا نه؟
ببین تصمیم گیری در خصوص یارانه انرژی از جمله بنزین بسیار تصمیم گیری سختیه، آسون نیست.
چون نان سخته، بنزین سخته.
آره میدونی چرا؟
من
ببین، چون واقعا اینکه تا یک حرفی در خصوص در واقع مثلا بالا بردن قیمت بنزین میشه آثار تورمی شدیدی داره، یه نگرانی عمومی ایجاد میکنه.
از آبان 96 هم تغییری
هیچ کس جرأت نداره. من اینو شفاف بگم، آره. نه مجلس نه دولت جرأت نداره این خصوص ورود کنه، اما واقعیت اینه بالاخره ما به جایی ورود کنیم.
چرا شرط روانیش آماده نمی کنید؟ یه سه شرط بذارید که مردم کم کم آماده بشن. البته خب ببینید ما همینجوری هم میدونیم که مثلا سو حرفش میشه به قول شما میگید
یک
بار نگر و بعضی هم سو استفاده های آنچنان هنوز گرون نشده. میبینید آقا میگه آقا بله کرایه را نمیدونم کامیون فلان همه چیز رو
بنابراین یه طرحی در مجلس مطرح مصوب نشود چون زیر ساخته آماده نیست که ما به کارت ملی افراد در واقع یعنی سوخت بدیم به هر کسی که به هر ایرانی
باید.
در واقع یک کارتی بدیم برای سوخت، چه اونایی که خودرو دارن چه اونایی که خودرو
ندارن
سهمشون رو بدیم ما بقیه اون حق مسئول آزاد استفاده کنه. این یه طرحی است اما زیر ساختاش هنوز آماده نشد. البته
از چه منظر زیر ساخت چی؟
زیر ساخت این که شما بتونی بسترهای لازم رو فراهم کنی، مثلا اون خب خود کارت، خود این کارت
خب
سوخت خودش این یک تکنولوژی میخواد که ما در تحت تحریم هستیم الان دچار مشکل هستیم. یک نکته بعدی این که اونهایی که خودرو ندارن و بنزین رو چجوری عرضه کنن، در کجا عرضه کنن، در چه جایگاهایی، روندش چجوریه. بله اگه میخوای در یه بازار آزاد درست بشه، بازار سیاه بعضی دیگه اونم که در واقع آثار زیانبار خاص خودشو داره. میخوام بگم تمام این برنامه پکیج باید دیده بشه و البته طراحی داره میشه، داره فکر میشه، داره اتاقهای فکر هست، داره بررسی میشه، من مطلع هستم. ولی این که به یک جایی برسه اون تصمیم شجاعانه میخواد که باید تصمیم گرفته بشه. البته یک قصوری هم که شده، یعنی یک در واقع ترک فعلهایی هم شده. اگه ما بنزین رو از همون زمان هر سال یک شیب ملایم میرفت بالا بنزین، اون وقت به این حد نمیرسیدیم که الان بحث اینه که بنزین 3 تومانی رو بکنیم چند تومن، 15 تومن، 20 تومن، 25 تومن. این خود شکاور اصلا. یعنی این ناشی از اینه که شما از اول برنامه‌ریزی درستی نداشتید. فقط این دولت اون دولت نیست، تمام دولت‌ها در این قضیه مقصر بودن. یعنی باید یه برنامه مشخص. به همین خاطر این بنزین صرف نظر اینکه قیمتش پایینه یا بالاست، یک اثر روانی عجیبی داره. این خطرناک داره. یعنی شما حساب کنید طلا، ارز، اینها شاید در مقایسه با بنزین اثر تورمی کمتری داشته. اون مسئله از روانی اپیدمی شده متاسفانه.
خب بنزین اینجوری آب و برقشی، گازشی؟
آب و برق و گاز با همون بحث پلکانیه دیگه. یعنی کسانی که پول مصرف دارن با هزینه بیشتری مصرف، یعنی هزینه بیشتری بپردازن و اونهای کم مصرف. الان داره اجرا میشه این سیاست. مثلا ما میبینیم افرادی هستن که حتی گازشون صفر میاد، یا حتی برقشون صفر میاد، ولی مصرف دارن، ولی مصرف چون در مقایسه با اون پول مصرف ها وقتی مقایسه میکنن صفر میاد، ولی پلکانی داره میره بالا. هرچند این هم باید مقداری علمی تر بشه، بروزتر بشه و داده ها